درس مختصر جلسه 41 شب پنج شنبه 11/9/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الى تمییز الکلام الفصیح من غیره و الا لربما اورد الکلام المطابق لمقتضى الحال بلفظ غیر فصیح فلا یکون ایضا بلیغا لوجوب وجود الفصاحة فی البلاغه. گفت این که مرجع بلاغت به دو چیزه، یکی احتراز از خطا در تعبیه معنای مراد که قبلا خوانده شد، و دیگری به این که متکلم بتواند تشخیص بدهد کدام کلام فصیح است و کدام کلام غیر فصیح. اگر تشخیص ندهد کدام فصیح است کدام غیر فصیح، دیگه میبینی در بیان معنای مراد خیلی از اوقات کلام غیر فصیح را انتخاب میکند و با اون مراد خود را بیان میکند. اگر چنانچه مراد با کلام غیر فصیح بیان بشه، خب در این صورت از بلاغت هم میفته، چون بلاغت به این بود که هم مطابق با مقتضای حال باشه. مطابقت با مقتضای حال همون احتراز از خطأ در تعبیه معنای مراد، و هم این کلام کلام فصیح باشه. کلامش میخواد فصیح باشه، باید بتونه تشخیص بده کدام کلام فصیحه کدام غیر فصیحه. غیر فصیح به کار نبرد، فصیح به کار ببره. و الا و همچنین مرجعش به این است که متکلم تمیید یعنی تشخیص دادن به سوی تمییز و تشخیص دادن کلام فصیح از غیر فصیح. و الا یعنی اگر نتواند تشخیص بدهد فصیح را از غیر فصیح، در اینجا خیلی اوقات میبینی ایراد شده کلامی که مطابقه با مقتضای حاله ولی با لفظ غیر فصیح، چون سر از فصیح و غیر فصیح در نمیارد دیگه. و الا لربما اورد الکلام، بیش خیلی از اوقات میبینی ایراد شده کلامی که مطابق با مقتضای حال بوده منتها با لفظ غیر فصیح. البته این که میگه مطابق با مقتضای حال بوده، این در صورتی است که از خطا در تعبیه معنای مراد احتراز کرده باشه، سر از فصیح در نه. و الا اگر چنانچه نه اون باشد نه این، اینم بلیغ نیست، این دیگه نه مطابق با مقتضای حاله، یعنی نه در او احتراز شده از خطا و نه هم کلام فصیح. ولی یک مرتبه این است که احتراز از خطا در تعبیه معنای مراد کرده، یعنی سر از مقتضای حال در میاره و مقتضای حال رو رعایت کردنش رعایت میکنه، منتها سر از فصیح و غیر فصیح در نمیاره. اینجا میبینی مراد خود را خیلی از اوقات با کلامی که مطابقه با مقتضای حاله بیان کرده ولی کلامش فصیح نیست، بازم این کلام از بلاغت میفتد، چون کلامی که فصیح نباشد بلیغم نیست. فلا یکون و ایزن بلیغا، میگه در این صورت ثانی هم باز کلام بلیغ در نمیاد. ایزن یعنی چه؟ یعنی کما این که در اون صورت اولا که دیشب خواندیم کلام بلیغ در نمیاد، در صورت ثانی هم بلیغ در نمیاد. هر یک از این دو امر مطابقت با مقتضای حال و فصاحت از بین برند، کلام از بلاغت می افتد. فلا یکون ایدن بلیغا، چرا اگر فصاحت نباشد بلاغتم نیست؟ میگن وجوب وجود الفصاحه فی البلاغه، به خاطر اینکه واجب است فصاحت در بلاغت باشد، شرط بلاغت فصاحت، شرط برد مشروطم خواهی نخواهی از بین خواهد رفت. تمام شد. و یدخل فی تمییز الکلام الفصیح من غیره، تمییز کلمات الفصیحه من غیرها لتوقفه علیها. در اینجا یک سوالی در رابطه با حرف مصنف ممکنه بشه و اون سوال این است که مصنف نگفت در بلاغت بایستی متکلم بتونه تشخیص بدهد کدام لفظ فصیح هست، گفت کدام کلام فصیحه کدام غیر فصیحه، اونه باید تشخیص بده. و اما نسبت به مفردات چیزی نگفت. تمییز مفردات فصیحه از غیر فصیحه این مصنف مطرح نکرد. آیا این شرط نیست یا شرطه؟ میگه اینم شرطه، منتها تمییز مفردات فصیحه داخل در تمییز کلام فصیح هست دیگه، چون کلام فصیح شرطش این است که مفردات چیم باید فصیح باشه، ولذا در تمییز کلام فصیح توش تمییز مفردات فصیح هم خابیده و نتیجتا مصنف اون را هم گفته. و داخل می باشد در تمییز کلام فصیح از غیر فصیح، تمییز دادن کلمات فصیح از غیر کلمات فصیح هم. چگونه داخل است؟ لتوقفه علیها، لتوقف کلام فصیح بر کلمات فصیح. های لتوقفه برمیگردد به کلام فصیح و های لتوقفها برمیگردد به مفردات فصیح. تمام شد. و الثانی ای تمییز الفصیح منه. حالا متن بخوانیم ولو خواندنش باشه، معنا کردنش حالا ماندم، یعنی بعد معنا بکنیم با شرحش یک مسئله عبارت متن میخوانم براتون. و ثانی، چند امر گفتی؟ مرجع چند تا بود؟ دو تا. اولی احتراز از خطای در تعبیه معنای مراد بود، دومی تمییز کلام فصیح از غیر فصیح. حالا ما خواهیم ببینیم اون اولی با چه حاصل میشه، دومی با چه حاصل میشه. تمییز کلام فصیح از غیر فصیح از چه راهی به دست میاد؟ احتراز از خطا از چه راهی به دست میاد؟ اول منشأ دومی را بیان میکنه، یعنی تمییز کلام فصیح از غیر فصیح اول منشأ این را بیان میکنه. بعد از این که منشأ این را بیان کرد، برمیگردد ثانیاً منشأ اولی را بیان میکنه. حالا میگه و ثانیاً اون امر دوم، اون مرجع دوم، من هو ما یبین فی علم متن اللغه او تصریف او نحو او یدرک بالحس و هو ما عدد تعقید المعنوی، ما عدد تعقید المعنوی. خب و ما یخترز بهی عن الاول علم المعانی و ما یخترز بهی عن التعقید المعنوی علم البیان. تا اینجا ما خواهیم ببینیم انسان که میخواد فصیح صحبت کند بایستی از چه اموری برخوردار باشد تا این که بتواند فصیح صحبت. عیوب فصاحت بر طبق اون چه که مصنف گفت سه تا مال مفرد بود، سه تا هم مال چیه؟ کلام. سه تای مال کلامی چهار تا شد، مجموع هفت تا میشه. اون سه عیبی که برای فصاحت در مفرده، یعنی اون سه عیبی که در مفرد اگر باشد مضر به فصاحت اونه، یکی عبارت بود از تنافر حروف، دیگری غرابت، سومی مخالفت قیاس صرفی. این ستون کراهت در سم هم گفتیم هست، منتها مصنف گفت ذکرش لازم نیست. خب اون سه عیب مال مفرد که هر یک از اون سعی در کلمه موجود باشد، در مفرد موجود باشد، او رو از فصاحت می انداز. چهار عیبم ما برای کلام داریم، تنافر کلمات. اولی حالا به ترتیب اونی چی بود؟ ضعف تألیف، خلاف قانون نحوی بود. تنافر کلمات عیب دوم. تعقید، تعقید هم گفتیم یا لفظی چی هم معنوی، چهار تا میشه. این چهار تا پس مجموع عیوبی که برای فصاحت هست، اهم از فصاحت مفرد و کلام، این هفت تا. حالا ما میخواییم ببینیم انسان بایستی از چه اموری برخوردار باشد تا بتواند در گفتار خودش از این عیوب پرهیز کند و احتراز کنه، تا اینکه نتیجتاً کلامش فصیح از آب در بیاد. میگه اون امور عبارت است از چهار علم، یکی هم به تعبیر اینجا ذوق و به تعبیر اینجا حس و به تعبیر ما قبل ذوق، ذوق سلیم. قرابت، انسان میخواد بفهمد کدام کلمه غریبه است، کدام کلمه غریبه نیست، غریبه را از غیر غریبه تشخیص بدهد، از غریبه احتراز بکند. این مربوط به علم لغت، انسان بایستی عالم به علم لغت باشد تا با عالم بودن به علم لغت میتونه تشخیص بده کلمات فصیح کدامه، یعنی کلمات غریبه کدامن، غیر غریبه کدام. غریبه را استعمال نکن. پس قرابت مربوط به علم لغت شد، علم متن لغت که اینجا حالا تعبیرش بعدن این خواهد. تنافر حروف گفت مربوط به ذوق سلیمه، قبلا اینجا هم میگه مربوط به حس. آیا حس و ذوق یک چیزه یا دو چیزه؟ بعضی ها گفتن به این که بله مراد از حس در اینجا اون حس باطنیست، نه این حس ظاهری باشد، چون حس ظاهری غیر ذوقه. اونجا گفتی تنافر مال ذوقه، اینجا میگی که تنافر مال حسه. اینا اگر دوتا باشن با هم دیگه جور در نمیان. لذا گفتن به این که این حس را حس باطنی میگیریم تا برگشتش به همان ذوق بشه. خب اینم این مطلبش. پس تنافر حروف برگشتش به ذوق. مخالفت قیاس صرفی مربوط به کدام علمه؟ مربوط به علم صرف. انسان بایستی مطلع باشد به قواعد علم صرف تا اینکه تشخیص بدهد کدام کلمه خلاف قانون صرفی است و کدام کلمه مطابق با قانون صرفی است. از مخالفت قیاس صرفی پرهیز کند. بداند این غلط خوب به کار نمیبرد. اونی که به کار میبرد مال این است که خیال میکند درست. کسی که آگاهی از صرف داشته باشد کلماتی که صرفاً غلطند مخالف قیاس صرفی هستند کنار می‌گذارد. پس مخالفت قیاس صرفی هم مربوط به صرف. این سه عیب مفرد مال این سه لغت، ذوق سلیم یا بگید حس، یکی هم علم صرف. میایم سراغ عیوب کلام. یکی از اونها ضعف تألیف بود. ضعف تألیف یعنی خلاف قانون صرف نحوی بودن. ضعف تألیف خلاف قانون نحوی بودن. این مربوط به علم نحو. انسان بایستی از قواعد نحویه مطلع باشد تا بفهمد که این گونه حرف زدن خلاف قانون نحوی است، از اون پرهیز کند. پس ضعف تألیف مال نحو شد. اون یکی تنافر کلمات بود. تنافر کلمات باز مربوط به ذوقه. تنافر کلمات هم مربوط به ذوقه. از این هفتا چند تاش مال ذوق شد؟ دوتا. تنافر حروف که مال کلمه، تنافر کلمات که مال کلام. این هم مال ذوق. میماند تعقید. تعقید هم دو قسمه، تعقید لفظی داریم، تعقید معنوی داریم. تعقید لفظی هم مال نحو. تعقید لفظی مال نحو. یعنی انسان بایستی عالم به علم نحو باشد. قواعد نحویه کدامند؟ اصول نحویه کدامند؟ البته اصل گفتیم به چند معنا میاد. یک مرتبه اصل به معنای قاعده میاد، یک مرتبه اصل به معنای راجح میاد. هر وقت اصول را مقابل قواعد بیاوریم معنیش این است که مراد از اصول اون راجح هاست. مثلا در فاعل، تقدیم فاعل فعل بر خود فعل ممنوعه، خلاف قاعده است، غلطی یعنی در نزد بصریه. تقدیم مفعول به بر فعل خلاف قاعده نیست، غلط نیست، ولی خلاف اصل. راجح این است که مفعول فعل بعد از فعل بیاد، نه بزنه جلوتر بیفته. جلوتر افتادنش خلاف اصل، خلاف راجح. اون وقت ارتکاب خلاف قاعده غلطیت می آورد، ارتکاب خلاف اصل غلطیت به بار نمی آورد. ولذا مرتکب شدن به خلاف اصل باعث نمی شود که کلام غلط بشه. خلاف اصل ضعف تألیف نیست، خلاف قاعده ضعف تألیفه. اون وقت تعقید معنوی را، تعقید معنوی حالا باشه، تعقید لفظی. تعقید لفظی گفتیم منشأش به هم خوردن نظم طبیعی کلام. نظم طبیعی کلام هم وضعش به هم بخورد، نوعا منشأش این است که کلام برخلاف اصل آمده. البته گاهی اوقات برخلاف قاعده هم ای بسا ممکنه ضعف تألیف بیاره ها، منتها نوعا منشأ ضعف تألیف خلاف اصل ها. قاعدتا جائزه، ولی خب چند تا خلاف اصل دست به دست هم بدن، در کنار هم قرار بگیرن، نظم طبیعی کلام را به هم میزنند و مخاطب از این کلام مراد متکلم را نمیفهمد، یعنی اصل مراد را نمیفهمد. پس بنابراین تعقید لفظی هم برگشتش به نحوه.
در این رابطه که تغییر لفظ وجود داره. خب این که یک خلاف است یک خلاف است به کار بره، چند خلاف است به کار
بره، یکی قاعدتا تغییر نمیاره، چند تاست
با بلوغ هم در میاره.
ها
در چه حالت تغییر میاره؟
در چه حالت؟ نه ببینید، چند تا خلاف اصل باشد، مخاطب که به این کلام نگاه میکنه، الفاظ رو پس و پیش میبینه، بالا پایین میبینه، امثال ذلک، مراد متکلم را نمیفهمه، کاری با ذوق نداره.
بگیم
نمیتونیم
بگیم با
دو تا با چی یعنی؟
نمیتونیم بگیم که با ذوق برمیگرده.
نه این که ذوق، میخوام بگم اگر فقط یک خلاف اصل باشد، ای بسا ممکنه یک خلاف اصل هم تغییرآور باشد در بعض جاها، ولی نوعاً میبینید چند تا دست به دست هم بدن این ایجاد میکنن. حالا اگر چنانچه یه وقتی اتفاق افتاد یک خلاف از سبب تغییر لفظی شد، خب شد، ما منحصر به یکی و دوتا نکردیم. ملاکش هم این است، شما از کلام متکلم مرادش را نتونی بفهمی، به خاطر اینکه نظم طبیعی کلام به هم خورده. نظم طبیعی به هم خوردن خلاف اصل اصلا، نظم طبیعی به هم خوردن خلاف اصله. خب پس تعقیب لفظی هم رفت برای نه، برای نه و از اون عیوب هفتگانه چند تا شد؟
دوتا،
یکی ضعف تألیف، یکی هم تعقیب لفظ. ماند از اون عیوب تعقیب معنوی. تعقیب معنوی مال علم بیانه، تعقیب معنوی مال علم بیانه. کسی که عالم باشد به علم بیان، توانایی این را دارد که در کلام تعقید معنوی به کار نبندد، یعنی طوری حرف بزند که تعقید معنوی پیش نیاید. چون که عالم به علم بیان، متکلم را قادر میکند که هر معنایی را که میخواد بیان کند بتواند اون را با چند تا تعبیر بیان کند که همه اون تعبیرات واضح الدلاله هستند بر اون معنا، هیچ کدام تعقید نداره. راه های مختلف به انسان نشان میده، میگه مثلا معنا رو میشود با تعبیر کنایی بیان کرد، معنا رو میشود با تعبیر مجازی بیان کرد، معنا رو میشود با تعبیر تشبیهی بیان کرد، قبلا هم که فهمیدیم با تعبیر حقیقی هم میشه بیان کرد. وقت کنایه هم انواعی داره، مجاز هم انواعی داره، تشبیه هم انواعی داره. بعضی اوقات میبینید انسانی که عالم به علم بیانه، یه معنا را بتواند با 10 تا تعبیر بیان کنه، هر کدام را خودش انتخاب کرد، همه هم واضح الدلاله باشه. آدمی که تعبیر واضح الدلاله ای را بلده، دیگه هیچ وقت نمیرد به چسبت به تعبیری که مشتمل بر تعقید معنویه. اونایی که تعقید معنوی به کار میبرن نوعا مال این است که راه واضح این معنا در دستشان نیست و لذا طوری پیش آمده براشان که معنا را بیان کردن با یک تعبیری که تعقید معنوی داره، راه دیگه براش نبود، راه دیگر را بلد نبود. ولی اگر 10 تا راه بهش بدی، بگی آقا اون معنا میشد با این تعبیر بیان بشه، اون و فرض این است که تمام این تعبیرات واضح الدلاله هستن، هیچ کدام تعقید معنوی و لفظی هم امثال ذلک هم نداره، قهدن هم که متکلمی میتواند ترهیز کند از تعقید معنوی، تمام گفتهاش با تعبیراتی ادا بشود که هیچ کدام تعقید معنوی ندارند. ولی دو تعقید معنوی هم میرود برای علم بیان. نتیجتان 4 علم، یکی هم ذوق سلیم، 4 تا شد دیگه، علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم بیان، یکی هم ذوق سلیم. این 5 تا انسان بایستی از این 5 تا برخوردار باشد و به این علوم 4 گانه آگاهی داشته باشد تا بتواند در سخن گفتن با کلام فصیح صحبت کند در تمام زمینه ها، هر مرادی را که دارد بتواند با کلام فصیح بیان کند. این فهرستواری این متن بود که نسبت به این گفته شد. حالا بیاییم شرح بخوانیم و تطبیق کنیم. و ثانی ای تمییز الفصیح من غیرهی منه ای بعضه ما یوبین و ای یوزخ و یوزخ هم صحیح هست، یوزخ هم صحیح هست. فی علم متن لغه کل غرابه، میگه اون مرجع دوم تمیز کلام فصیح از غیر فصیح. بعضی از قسمت های این مرجع دوم مربوط به علم متن لغه و ثانی یعنی تمیز فصیح از غیر فصیح، بعضی از این ثانی منهو یعنی بعضه من تبعیدیه و هم برمیگردد به این ثانی که ثانی هم یعنی تمیز فصیح از غیر فصیح. منتها بله
بعضش رو مرفوع خونه
بعض معنای منه دیگه.
خب من نفس داره
میدونم منهو در واقع خبر مقدمه، شما منهو رو برداری دیگه متعلق اینه در تقدیر نمیگیریم که انه گفته بعضه هم مایو باییه
بعضه در این
در اینجا خبر مقدم ما یبینو صدای مؤخر بشه. نه
بعضی که میفرمایید مختلط است نه خبر
اشکال نداره، این به جای منها بعضی‌ها آوردیم.
چرا آوردیم استاد؟ بعضی‌ها نفسش چی بعد از ایمان
بعضی‌ها در اینجا معنی نداره که خبر مقدم بشه ما یبینو صدای مؤخر بشه.
الان میگم بعد از ایمان گفتیم اصل بیان یا بدل
در چیش؟
بعد از ایمان
نه ای تفسیریه ثانی را تفسیر میکرد، کاری با این چیز نداشت، اشکال ندارد. این ببینید ای آمده منها را تفسیر میکنه، من تبعیضیه است، منها یعنی بعضه، اخذت من الدراهم یعنی اخذت بعض الدراهم، شما اونجا بله بله بعض اسمه من خودش اسم نیست حرف است ولی معنی بعضیت دارد و شما من تبعیضیه رو میخوایی معنا کنی در معنا کردن او بایستی بعض بیاری که انه گفته یه بعضه. اگر شما بگی اخذت منت دراهم میگی یعنی اخذت بعضت دراهم، اونجا بعض را میبینی به صورت مفعولون به okay. یعنی اگر بعض میآوردی در اینجا چه بود؟ من را جای او آوردی، معنی جمع نداره. حالا اینجا منها خودش که نمیتونه مبتدا باشه، مجبوریم میگیم خبر مقدم.
آشق من مبتدا گرفته، اون مایوبین خبر گرفته.
من حرف جر نمیشه مبتدا باشه،
منو به معنی بعد گرفته.
نه به هر نحوهی بگیره من جار مجروره، من جار مجروره، جار مجرور نمیشه مبتدا باشه. یعنی
من زایده باشه، ما لهم بهی من علمن
من در یک جا اون من علمن اون زائده بودنش یک چیزه ولی اینجا نمیشه است. میخواد بگه این ثانی یک قسمتش از اینه، یک قسمتش مال اونه، یک قسمت یعنی بعضها. اونجا هم فرضاً درست کنید در عبارت مصنف نمیتونه دین باشه. من تبعیضیه اگر شما اس بگیرید خب معنی نداره مبتدا باشه. اگر
اون علایی که به معنای فوق باشه اسمه، علا اسمه به معنای فوقه،
اون نه خودش خود اون اسمه ولی این من تبعیضیه را که در این جور موارد استعمال میکنن اسم قرار نمیدن. اونی که میگه حرفه میگه من جاره به معنی برای تبعیض میاد، من جاره که حرف جره با فرض این که حرفه نمیشد این رو مبتدا گرفت.
من حق اونجا دارم اونجا منو اسم گرفته.
نه عرض کردم مگر اینکه یک کسی قائل بشود که من تبعیضیه اسمه، اگر کسی قائل بشه اشکال نداره ولی نوعا این را نمیپذیرن که من تبعیضی یا اس باشد. اینو میگه همه حرف
ای تفسیریه باید مفسر ما قبلش
مفسر بله مفسر من ها یعنی بعض هو بله
بعد از ای تفسیریه گفتن چنانچه مفرد بیاد حتما اصل بیان یا بدل.
خب باشه باشه
حالا اینجا اگر بعض هو بخواه اصل بیان باشه یعنی اسم از هر
تفسیر از حیث معنا من ها را تفسیر کرده نه اینکه لفظ بعض اصل بیان است از من. نقشش همین است که نقشش این است که این فرضاً هم گفتیم عطف بیان به حسب معنا بایستی بگیم تفسیر اونه نه به حسب لفظش که عطف بیان اصطلاحی نحوی باشد. این نمیشد باشد. اون هم که گفتن در اسما و امثال ذلک جور در میاد ولی که اگر یک حرفی را علا را معنا بکنی علا ای الاستعلا، علای حرف جری را شما معنا بکنی ای الاستعلا، وقت در اینجا معنا نداره بگی که اصطلاح عطف بیان از علاست اصطلاحی نحوی. اون به حسب معنا اون رو تفسیر کند. اگر تسامحاً مت بیان گفتید یعنی به حسب معنا اینجوریه نه اینکه لفظش اصطلاحاً مت بیان از او باشه. اشکال نداره دست کردم. اگر کسی من را، من تبعیضیه را حرف اسم بداند یه مسئله، ولی اگر حرف بداند در این صورت نمیشود گفت این که این خودش مبتداست یا چیزای دیگه هست. معناش ممکن از حیث معنا مبتدا باشه، لفظش به اصطلاح نحوی نمیتونه مبتدا باشه. خب منه ای بعضه ما یبین و ای یوزه در علم متن لغت، اون کدام است؟ کل قرابت، مانند قرابت. بعضی از اونها مثل قرابت مربوط به لغته، توضیح داده می شود در علم متن لغت. خب و انما قال فی علم متن لغت ای معرفت اوضاع المفردات، لان اللغت اعم من ذلك. میگه مصنف چرا نگفت علم اللغه، گفت علم متن اللغه؟ داره به این که لغت، علوم عربیه بعضی گفتن 12 تاست، بعضی گفتن 13 تاست، بعضی ها میبسا پایین تر بشمارن، مختلف. حالا بر فرضی که 12 تا باشد و علم بعدی را مثلا بگیم که جزء علوم عربیه نیست، که بعضی گفتن جزء اونهاست، بعضی هم گفتن نه. این شعرها هم، این دوتا شعر این علوم عربیه را در بر گرفته، اون 12 تا در اینجا هست. الصرف و النحو و العروض و بعده لغتون، مصرع اول مصرع دوم، ثم اشتقاق و قرض و شعر انشاء، اینم مصرع دوم. بیت اول تمام شد. بیت ثانیش، کدل معانل بیان الخطو آفیتون، کدل معانل بیان الخطو آفیتون، تاریخ و هادا لعلم القربه احصا. تاریخ و مصرع چهارم میشه، تاریخ و هادال علم القربه احصا. 12 تا، صرف 1، نه 2، عروض 3، لغت 4، اشتقاق 5، قرض و شعر یعنی شعر گفتن 6، انشاء 7، معانی 8، بیان 9، خط 10، قافیه 11، تاریخ ادب عربی 12 میشه. بعدی را بعضیا ذکر نکردن و بعضیا هم ذکر کردن، حالا در این شعر بعدی ذکر نشد. این 12 علم، به این 12 تا علوم عربیه هم میگن. عربیت هم به اینا میگن، لغت هم بینا میگن، به هر 12 تا لغت. یکی از این 12 تا لغت بود دیگه. لغت بالمعنی الاخصی یعنی اون علمی که مفردات الفاظ را معنا میکنه، مثل المنجد، مثل مجموع البحرین، مثل نمیدونم تاج العروس، لسان العرب، المعجم الوسیط، اقرب الموارد و ده ها کتاب دیگر. این کتاب هایی که مفردات الفاظ عرب را میارن معنا میکنه و تفسیر میکنه. علم به معانی مفردات بهش گفته میشود لغت، علم اللغه، لغت هر دو گفته میشه. پس علم اللغه یعنی علم به وضع مفردات لغت عرب، الفاظ مفرد. یه معنای علم اللغه اینه، یه مرتبه هم علم اللغه میگن یا لغت میگن، کل این 12 علم اراده میکنن. مصنف برای اینکه بگه منظور من از لغت اون لغت بالمعنی الاعمی نیست که هر 12 تا رو شامله، بلکه یکی از این 12 تا که مقابل اون 11 تای دیگره، به این خاطر کلمه متن اضافه کرد و گفت علم و متن لغه. متن در اصل عربیت به معنای پشته، مثلا حیوان پشتش اون قسمت، پشت حیوان اون قسمتی که بلنده بسد، اون تیره پشتش به اون میگن متنش. متن بقر اون پشتش، اون قسمت وسطی که بلنده از سایر جا. معنای اصلی متن اونه و به معنای اصلا استعمال میشود ولو حالا به شکل مجاز. علم و متن اللغه، مراد از متن اللغه یعنی اصول و مفردات لغت. متن به معنای اصل، اصلا همون مفردات میشن دیگه، واضح اول مفردات رو وضع کرده بعد بقیه متفرع بر مفردات هست. لذا مراد از متن اللغه یعنی اصول و مفردات لغت. متن اضافه کرد تا این که طرف اشتباه نکنه، خیال نکند که مراد مصنف از لغت هر 12 تا. درسته، اشتباه هم نمی کنه، ولی برای اینکه تصریح بکند اشتباه هم نباشد، بعضی اوقات از قبیل توضیح واضحات اینها را می آره. مفردات در مقابل مرکبات. و انما مصنف قال فی علم متن اللغه، متن را آورد نگفت فی علم اللغه. خب علم متن اللغه معناش چه باشد؟ یعنی شناخت اوضاع مفردات. اوضاع مفردات یعنی بفهمی که این مفردات برای چه معانی وضع شده اند. چرا گفت متن اللغه؟ متن آورد میگه به جهت این که لغت اعم است از متن اللغه. لغت به هر 12 علم گفته میشه و مراد مصنفم از لغت فقط یکی از این هاست. برای اینکه نسل به اون یکی داشته باشد کلمه متن اضافه کرد. زالش متن اللغه. خب اون به معرفت اوضاع المفردات هم که معنای اونه به اونم بخوره اشکال نداره، یعنی اونم صحیح. یعنی حالا آمده ما یبینو فی علم متن اللغه را معنا میکنه، میگه بعضی از اون عیوب و احتراز از اونها در علم لغت بیان شده. بالمعنی لغت بیان شده یعنی چه؟ یعنی کتاب های لغت آمدن تمام الفاظ عرب را معنا کردند و بیان کردند، در ضمنم بیان کردند به این که تو این الفاظ اینها قرابت ندارن، این 300-400 تا قرابت دار. اینجوریه تا ما با مراجعه به کتب لغت یکی یکی الفاظ غریبه را مطرح کرده و گفته غریبه اینه بفهم. آیا اینجوریست یا نحوه دیگری؟ عبارتش بخوانیم. یعنی بهی یعرف و تمییز و سالم من الغرابه عن غیرهی، به معنا ان من تتبع الکتب المتداوله. متداوله یا متداوله، متداوله به صیغه اسم مفعولیه. من تتبع الکتب المتداوله، و احاط به معان المفردات المعنوسه علم انما اداها مما یفتقر الى تنقیر او تخریج فهو غیر سالم من الغرابه و به هادا تبین فساد ما قیل انه لیس فی علم متن اللغه ان بعض الالفاظ مما یحتاج فی معرفته یحتاج بخوانیم یا یحتاج بخوانیم این رو این الفاظ احتیاج دارند در شناخت خود یحتاج صحیح یحتاج هم البته میشه اون رو هم درست کرد ولی یحتاج هم درست مما يحتاج في معرفته الى ان يبحث عنه في الكتب المبسوطه في اللغه خب مصنف که گفته بین که بعضی از این امور که قرابت باشد مربوط به علم لغت انسان با مراجعه به کتاب‌های لغت می‌فهمد که کدام کلمه قرابت دارد و کدام ندارد یکی از شراح به نام زوزنی ببینید یه زوزنی داریم که معلقات سبع را شرح کرده معلقات سبع را شرح کرده زوزنی اون زوزنی این نیست که اینجا تفتازانی بعض جاها حرف او را نقل میکند و اشکال میکند اون زوزنی که معلقات را شرح کرده اون وفاتش سال 486 ریحانة الادب جزء 2 صفحه 394 دارد زوزنی حسین ابن احمد یا حسین ابن علی ابن احمد از پیشوایان نحو و لغت و علوم عربیه بوده و از تألیفات اوست یک ترجمان القرآن دو شرح المعلقات السبع و چند تا کتاب دیگر سال 486 هجرت درگذشت سیوطی در بقیت الوعات هم این رشون را مطرح کرده و دیگه البته نگفته این کتاب مال اونه گفته بله وفاتش 486 سویتی هم اونجور گفت این زودنی که اینجا مطرح میشد بعضی حرفا را زده و تختازانی هم خیلی اوقات اون را رد میکنه این زودنی دیگره این زوزنی به نام محمد ابن عثمان ابن محمد زوزنی لقبش هم شمس الدین بوده شمس الدین محمد ابن عثمان ابن محمد زوزنی متوفای 792 هم دوره تفتازانی بوده ایشون حتی زودتر از یا بعد از تفتازانی هم فوت کرده دو سال با هم دیگه یک سال دو سال فاصله دارن در مرگشون خطیب قزوینی تلخیص المفتاح را که نوشت شروح و حواشی هم به این تلخیص المفتاح نوشت یکی از اونها زوزنی بود همین زوزنی نه اون زوزنی شارح معلقات سر و ایشون شرحی که بر تلخیص المفتاح نوشت قبل از تفتازانی شرح شده و لذا شرح این در دست تفتازانی هم بوده و بعضی جاها که این سوزن اشتباه میکرده تفتازانی اونها را مطرح میکند با اشاره و ردش میکنه. حالا اینجا که میگه فساد و ماقیل، قائل به این قول این زوزنی دوم است نه اون اولی. اون اولی قبل از خطیب قزوینی بوده اصلا. خطیب قزوینی از سال 700 این حدود است، اون 400 این است، اون نزدیک 500 این از 700 رد میکنه. ولذا پس این زوزنی اشتباه نشود به اون زوزنی که شارح معلقات سبعه، این مال شمس الدینه، یعنی این زوزنی دوم شرح بر تلخیص المفتاح نوشته در اون کتابی است به نام روش گفتار در علم بلاغت، فارسی هم هست، جعفر زاهدی به این اسم مثلین که اون را نوشته. ایشون در اوائل اون روش گفتارش این را دارد که یکی از کسانی که شرح بر تلخیص المفتاح خطیبی نوشته اند زوزنی است که اسمش اینه. خب زوزن یا زوزن هر دو ضبط شده، بعضی یا زوزن میگن بعضی یا زوزن میگن، اسم شهری است اونور کجاست؟ نزدیکای مشهد و امثال ذالک، نه نزدیک نزدیکا، بین آره اون طرف هاست. و بعضی هم گفتن منطقه است که دارای دهاتای زیادی، ولی بعید نیست که اسم شهر بوده و اون شهر دهاتای زیادی داشته، بعد به کل اون منطقه میگفتن چیه؟ زوزن. خب ایشون خب شعر فارسی و عربی امثال ذالک جمع کرده و داشتنش کتاب خوبی است دیگه، رو هم معتبر است کردم. حالا یک کتابی یک کسی یک کاری میکنه، زحمتی میکشه، کتابی مینویسه، به مقدار زحمتش هم اجر میبره و انسانم میگیره. خب مثل بقیه کتابایی که از این ور و از اون ور چیزای جمع میکنن مینویسن، بعضی هم تا مسلطه، بعضی هم چیز ولی رو هم رفته، ذوق خوبی داشته و مثالهایی آورده و ای بس، و بعض جاهاش هم یک اشکالاتی هم مثلا داشته باشه. روش گفتار، بله نه اون هنجار گفتار غیره اینه، بله اون یکی دیگه است، اونم دیدم دارم، یعنی هر طور من دارم. این ظاهرن شیخ جعفر زاهدی مشهد نوشته. خب بعدش دارد به این که خب حالا این زوزنی آمده به حرف مصنف اشکالی کرده، اشکالش چیه؟ گفته به این که کدام کتاب لغتی که آمده باشد الفاظ عربی را جلو کشیده باشد، همه را تفسیر کرده باشه، بگه این دسته قرابت ندارن اون دسته قرابت دارن، کدام کتابی؟ یکی شما نشان بده. تو که میگی با علم لغت میشود غریب ها را از غیر غریب تشخیص داد، راه تشخیصش چه باشه؟ کجا بیان شده؟ در کدام کتاب لغت بیان شده که فلان لفظ داره قرابتی؟ این الفاظ الفاظ غریب هست. ولذا این اشکال را زوزنی بر خطیب قزوینی داره. تفتازانی دارد که نه تو مطلب را عوضی فهمیدی، خطیب قزوینی اینه میخواد بگه و اینم هست، یعنی واقعیت هم داره. کتب لغت دو قسمه، یک قسمی از این کتب لغت اون الفاظی را که در بین مردم در بین فصحا و بلغا استعمالشان متعارفه اینا رو آوردن و تفسیر کردن، بناشان بر این نیست که در لغت عرب هر کلمه‌ای که وجود داره بیارن معنا کنن، فقط اون الفاظی که استعمال اونها در بین مردم و فصحا و بلغا متداوله اینا رو آوردن بیان کردن، اون الفاظی که استعمالشان متداول نیست بیان نمی کنه. ولی یک قسمت دیگر از کتب لغت است که اونها کتب لغت مبسوطه و مفصله و بنای اونها بر این بوده که هر لغتی که باشد چه استعمالش متداول باشد یا نباشد جلو بیارد و تفسیر کنه. لغات عرب یعنی کتب لغت اینجوری بوده. اون وقت ما خواهیم بفهمیم که کدام کلمه قرابت دارد کدام ندارد. میریم سراغ این کتاب، کتابای لغت. هر لغتی را که دیدیم در کتابهای مفصل هست، در این کتابهای متداول هم هست، متوسط کتابهایی که مفصل نیستن، یعنی متوسط هم. هر کلمه ای را که دیدی هر دو قسم از کتب لغت مطرح کرده، میدانی این قرابت نداره. اگر دیدی این کتابهایی که متوسطه و الفاظ متداول را معنا میکنن، اینا نیاوردن، ولی اون کتاب های طولانی آوردن، میفهمی که این کلمه غریبه بوده. اگر متداول بود غریبه نبود، اینا می آوردن. از این که در این کتاب ها نیامده، میفهمیم قرابت داره. مصنف اینه میخواد بگه این هست، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکال نداره، تو اولی فهمیده ای و اشکالت بر مصنف وارد نیست. این اصل مطلب شارحه داره. یعنی بهی یعرف و ما بله منه ما یبین فی علم متن اللغه. یبین یعنی چه؟ یعنی این، یعنی به واسطه این علم متن اللغه شناخته می شود تمییز دادن سالم از قرابت از غیر سالم. لفظی که سالم از قرابت است تشخیص داده می شود از اون لفظی که سالم از قرابت نیست. مراد مصنفیه به معنا. دوباره این یعنی خود را معنا میکنه تا روشن بشه که اونجور نیست که زودنی فهمیده، بلکه جور دیگه است. به معنا، به این معنا میگم، به این معنا که کسی که تتبع کند کتاب های متداول در لغت را و احاطه کند به معانی اون مفرداتی که معنوست الاستعمالند و در این کتاب های متداول مطرح شده اند، علما می فهمد که ما ادای این مفردات در این کتاب های متداول قرابت دارد. اگر قرابت نداشت اینا ذکر میکردن، حالا که ذکر نکردن معلوم است دارای قرابت بوده. علم این که ما ادای این مفردات معنوسه از جمله الفاظی هستن که دارای قرابتن. الفاظ غریبه هم یادتان باشد گفتیم دو قسمه. یک قسمی از اونها در کتب لغت، در اون کتابهای مفصل لغت تفسیر شده، یک قسمتی از اونها در اون کتاب هم تفسیر نشده. چرا؟ چون که بعضی از الفاظ غریبه استعمال شده و معنایی هم ازش اراده شده، مثل مسرج، ولی این لفظ اصلا موضوع له نداره، متکلم اون را به کار برده و یک معنایی هم ازش اراده کرده، اون معنا معنای موضوع لهش نیست. و ما بایستی و اینایی که اهل ادبن باید بشینن فکر بکنند و این ور بزن اون ور بزن قرینه پیدا کن یک معنای براش ببافند. معنا ندارد، معناش بافتنیه. بافتنی یعنی یک کسی این لفظ را گفته، فلان معنا را اراده کرده، اینا بایستی این ور بزنن اون ور بزنن، اونی که تو دلش بوده اونو بیرون بکشن و در بیارن بگن مرادش اینه. و اون مرادم موضوع له این لفظ فرض این است که نیست. کتاب های لغت نوعا موضوع له ها را بیان میکنند و مجازات را بیان میکنند، اشکال نداره، ولی هر کسی یک لفظی را به کار برده یک معنایی را اراده کرده اون معنا هم موضوع لهش نیست هم سال زالد، اینا هم اگر چیز بکنن نمیتونن بفهمن، بایست اینا هم اگر چیز باشه بتراشن. لذا معنای مسرج را ابن زرید یک جور تراشیده بود، ابن سیدم جور دیگه تراشیده بود. حالا اینجا اشاره به هر دو قسم اون قرابت دار می کنه. علم نه میگه بعضی از الفاظش آخه لفظی که قرار بود داشته باشه معنیش معلوم نمیشه. یک کسی میخواد بفهمه میگه بایستی مراجعه بکنه به اون کتب لغت طولانی. یک کسی به کار برده میخواد مرادش رو بفهمه بایستی مراجعه بکنی. تو میفهمی که غریب است به کار نمیبری. یه مثلا یک کسی اون رو به کار برده میخواد معنیش رو بفهمه بایستی از یک راهی بفهمی دیگه. میگه مراجعه میکنی به کتب مفصله اونجا معان اگر معنا داشته باشد اونجا فهمیده میشه. نداشته باشد این ور اونور باید بزنی ببینی کی میتونه هیچ معنای خوب و مناسبی برای اون بتراشه از او استفاده بکنی.
در هر دو صورت قرابت داره دیگه.
دارد قرابتش از بین نمیره. و بله قول ما دانسته میشود این که ما ادای این مفردات معنوسه از جمله الفاظی هستند که نیاز دارن به تنقیر. تنقیر یعنی تفتیش تفحص کردن مثل اونایی که معنای دارن در لغت. یا تخریج. تخریج یعنی توجیه یعنی تراشیدن. تخریج یعنی توجیه کردن. مسرجش را به کار برده تو بایستی این مسرجش را یک جور توجیه بکنی که با عبارتش جور در بیا هیچ وجهی و یک معنی برش بیان کنی بتراشید. بله نه اینا در کتاب های ای بس اونم آورده باشن اونجا. نه اینکه میگن موضوع اون لحشینه معناشینه. میگن به نظر ما گوینده این را اراده کرده. این را اراده کرده نه اینکه معناشینه موضوع اون لحشینه. فهو غیر سالم من الغرابه. این قسم از الفاظ سالم از غرابت نیست. فهو برمیگردد به مای ماهداها. و به هازا و به واسطه این تفسیری که من تفتازانی کردم در زمینه این که غرابت را می شود از کتب لغت فهمید و از علم لغت فهمید این تفسیر و توجیهی که من کردم برای حرف مصنف به واسطه این حرف من روشن شد. تبین فساد و ماقیل. روشن شد فساد اون اشکال زوزنی که اون اشکال را کرده. یعنی معلوم میشه اشکال زوزنی وارد نیست اون چیزی دیگه فهمیده و بله اگر اونی را تو فهمیده مصنف اون میگفت اشکالیشون وارد بود ولی مصنف چیزی دیگه میگه. فساد ماقیل. ماقیله چیه؟ انه لیس فی علم من اون اشکال ها. ماقیل انه به تقدیر اگر به تقدیر من بگیریم من انهو میشه انهو انهو هم باشد بگیم تفسیر میکند اون ضمیر مستتر رو مثلا نائب فاعل در باب بشه. ماقی چه گفته شده؟ این که شأن چنین است نیست در علم متن لغت. این که بعضی از الفاظ از جمله چیزهایی هستند که نیاز هست در معرفت اونها به این که بحث بشود از اون بعض در کتاب‌های مبسوطه در لغت بیان کنن. بله در کتاب‌های لغت بیان بگم بله این الفاظ میخوای معناش بفهمی اینها قرابت دارند و فهمیدن معنا نیاز به این دارد که بری کتاب‌های طولانی لغت را نگاه کنی. میگه در کتاب‌های لغت هم چیزی نگفته. میگیم نه مصنف هم نمیگه این را گفته که میگه در کتاب‌های متداوله هر لفظی ذکر نشده معلوم میشه دو قرابت داره. این حرف درست است نیست در علم متن لغت. این که بعضی از الفاظ از جمله چیزهایی هستند که نیاز است در یا نیاز دارند در شناخت اونها به این که بحث بشود از اون بعض در کتابهای مبسوطه در لغت. مبسوطه یعنی مفصل. وقت تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این درس بعدی. خب فردا شب که جمعه است که نیست و شب شنبه هم که نیست و برای عید قدیرم که اینجا روز یک شنبه تعطیل شب دوشنبه یعنی اینجا تعطیل برنامه‌اش. اون وقت اون روز شنبه هم شب شنبه اگر درس ها باشه ما نیم. اگر چنانچه چیز باشد مدارس که تعطیل مثل اینجا دیگه همینجور بگذارید انشاءالله دوشنبه یک شنبه شب دوشنبه شب دوشنبه شب انشاءالله کلاس تعطیل. صلى الله على محمد وآله. متن لغت متن به معنای پشت پشت حیوان اون قسمتی که بلند دیده این پشت
خودت داره
در اصطلاح در اصطلاح معنی اصلا گفته میشه هر عمومی ما نگفتیم گفتیم در اینجا این چون اون هست اضافه گفتن اضافه مفید رو دیم اون عموم در این عبارت مصنف مفید هست
هست ما با تاید
رو در آره دیگه بله دیگه یعنی به طبق این بیانی که اینجا آمده هست می فهمیم نه این که هست موضوع اون در
برای
یعنی باید دیبرش معنای درست باف ولی تکرکت هم موضوع له داره باید بحث کرد یعنی مراجعه کرد
تو درست اینجا تو قرابت تو که اینجا داده به لغت گفته باشا به لغت رو مطنده فهمیدش یعنی این بوده دیگه که به مفتی
اشاره آره از کتاب های لغت فهمیده
حالا مثلا در این بعضی احادیث معصومی نمیده کرده به چه بعضی لغت ها مطنیشون استفاده کرده مثلا ما کتاب به لغت هم مراجعه میکنیم گاهن این متداول ها نداره
نه متداول هایی که در اون زمان های سابق بوده داشته حالا الان از استعمال فرزن آقا الان هم بنا ندارن این با تمام متداول ها را هم ذکر نیستیم بعضی ها بود
حتی در کتب طولانی هم راهن پیدا میشه
نه اون یه مسئله ولی نه در کتاب در اصل کتاب های لغت پیدا میشه
مثلا یه... چی؟ الان داریم
نه شما این لفظی رو پیدا کنون وقت ما با مراجعه به کتاب لغت بونه مثلا پیدا
مثلا اون این
قدعه چرا؟
پیدا
نکرد خود اصل قدعه نه قدعه خود به باب این فعال رفتنشون لازم نیست کتاب لغتانو بیان اون مانی لازم نیست بله
کدوم معناشون این قدعه رو گاهن یه معنای مثلا به باب میبرن عربی استعمال
عربی استعمال استعمال داشته از تعمیر به کار برده دیگه عرب هم فهمیده اون معنای اون رو نه لغت لازم نیست اون ابواب رو همه که دست کنه اینه بعضی هارم بیان میخونن بعضی هارم بیان نمیخونن
گاهن ذکر نمی کنه
اگر کلمه قده اصلا نبود یه حرفی خلاصش هست اون تا میبینی فلان کلمه را اون کتاب لغت گفته میره با اون بابا یکی ذکرش نکرده اون معنی نداره
این قده حل غریب نیست
غریب نیست خیلی
ممنون شعر مثل آخر شو تاریخ هادا لعلم الغربه
لعلم الغرب عرب علوم عربی جه
احسا اون احسا بیان شما به طور کامل اومده باشه گفته باشه که این کلماتی که داره کار میبره اینجا ها همه شون متداول هست یعنی تیشون از همه که متداول رو به کار برده باشه همه شون هستن همه که به لغتی داریم یعنی تیش تقامات غیر متداول به کار برده هسته یا کتابی که حتی خیلی هزیز کتابی ما ندیده
نه بناشون مفصل بناشون برای هرچی بیدا کنم باشه یه
ما هم